بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجعل فرجه. بل فوارق بین هذه الاقوال تظهر فی ما یلی. الاول لا یمکن تصور حالت ثالثه غیر اطلاق و تقیید علی القول الثالث لاستحالت ارتفاع النقیضین و یمکن افترازها علی القولین الاولین و تسمى به حالت الاهمال. خب ما در بحث تقابل بین اطلاق و تقیید بودیم که گفتیم اینجا سه قول در مقام ثبوت مطرح شده. قول اول از آن مرحوم خویی هست که قائل به تضاد بود، یعنی دوتا رو امر وجودی می داند، و قول دوم قول مرحوم نائینی بود که قائل به عدم و ملکه بود، و قول سوم قول شهید صد که قائل به تناقض است. خب بین این اقوال می توانیم یک فرقهایی در نظر بگیریم که دو تا فرقش اینجا شهید صد فرمودن. فرق اول این هست که بنابر قول سوم دیگه ما یک حالت ثالثه نمیتونیم برای این قول سوم در نظر بگیریم. چرا؟ برای اینکه قول سوم رابطه بین اطلاق و تخییر را از باب تناقض میداند، و در تناقض میدونیم که لا یرتفعان ولا یجتمعان هستند. خب یک حکم کلی دارن متقابلن که همشون لا یجتمعان هستند، ولی که تناقض علاوه بر این که لا یجتمعان هست، لا یرتفعان هم هست، یا به عبارت اخرى لا یستقان ولا یک زبان هست. هر دوتاشون نمیتونن صادق باشن، یعنی نمیتوانن جمع بشوند با هم، و نه هر دو میتوانن رنخ بشوند، یعنی هر دو نمیتوانن کاذب باشند. خب وقتی که رابطه بین اطلاق و تقیید رابطه تناقض شد، یعنی همواره رابطه شون بین الاثنینه، ما اطلاق و لا اطلاق داریم، یا مطلق است یا مطلق نیست، لذا یک حد وسطی برای اینها نمیتونیم در نظر بگیریم. به خلاف دو قول اولی که ما رابطه رو تضاد بدونیم یا از باب عدم و ملکه بدونیم. خب در متضادترین اینها لا یجتمعان هستن، ولی کن لا یرتفعان نیستن، چون ممکنه که علاوه بر این دوتا ما یک احتمال سومی برای متضادترین قائل بشیم. مثلا شما در نظر بگیریم مانند رنگ سیاه و سفید با هم متضادن هستند، با هم جمع نمی شوند، ولیکن ممکن است که با هم رفع بشوند، نه سفید باشد و نه سیاه باشد بلکه سبز باشد. اینجا هم همینجور اگر رابطشون رابطه تضاد شد، میگیم آقا نه مطلق باشد نه مقید باشد بلکه مهمل باشد. وقتی مهمل باشد نه مطلق و نه مقید است. یا اینکه از باب عدم و ملکه، عدم و ملکه میگه آقا اگر شأنیت اتصاف به تقیید را داشته باشد ما میتونیم اطلاق گیری بکنیم، اگر شأنیت اتصاف به تقیید را نداشته باشد نه مقید است و نه میتوانیم اطلاق گیری بکنیم، نه مقید است نه مطلق است، لذا میتواند یرتفعان باشد. این از ثمره قوم فرق بین این اقوال در این که آیا حالت ثالثه برای اینها میتوانیم در نظر بگیریم یا نمیتوانیم. فرق دوم این هست که اگر در صورتی که استحاله تقیید مستحیل باشد، جایی که تقیید مستحیل هست، بنابراین این اقوال آیا اون اطلاق ممکن است، مستحیل است یا واجب است؟ اگر تقیید مستحیل باشد اون اطلاق واجب است، ممتنع است یا ممکن است؟ بر اساس هر کدوم از این قولها فرق میکنند. مثلا بنابر قول اول اگر تقیید مستحیل باشد، قول اول قائل به تضاد بود، اون اطلاقش میشود چی؟ ممکن. چرا میشه ممکن؟ برای اینکه ممکن است که مقید نباشد و مطلق هم نباشد، فرض سومی به نام اهمال باشد، لذا اطلاق می شود یک امر ممکن بنابر قول اول. بنابر قول دوم که قائل به عدم و ملکه بود، خب جایی که تقیید مستحیل باشد، اطلاق هم میشه چی؟ بفرمایید. مستحیل میشه. چرا؟ برای اینکه رابطشون رابطه عدم و ملک است. و اما اگر قول سوم رو بپذیریم که قائل به تناقض بشویم، جایی که تقیید مستحیل باشد اطلاق چیه؟ واجب هست، لازم هست. یعنی اون سه تا مواد ثلاث اینجا چی میشوند؟ منطبق میشوند بر این سه قول. اگر تقیید مستحیل باشد ممکن اطلاق ممکن باشد، بنابر قول اول. ممکن است اطلاق مستحیل باشد بنابر قول دوم، و ممکن است که اطلاق ضروری باشد بنابر قول سوم. اینم فرق دوم بین این احوال ثلاثه. خب حالا چه فرقشون مطرح کردیم، در مورد این بحث میکنیم که این بین این احوال کدوم قول صحیح است. مرحوم شهیدتر در مقام ثبوت رابطه بین تقابل، بین اطلاق و تفصیل را از باب متناقضین میداند. چرا؟ برای اینکه میگه وقتی که ما یک مفهوم رو در نظر میگیریم، مثلا میگیم اکرم الانسان، انسان یک مفهومی هست و مفهوم همواره کلیست. در مباحث فلسفی ما میگیم مفهوم مساوق با کلیته. مثلا ما مفهوم جزئی توی بحثای فلسفی نداریم. توی مباحث منطقی مفهوم یا کلیست و یا جزئی. مثلا مفهوم انسان رو میگفتیم کلیست، مایست و خلا کثیره، ولی که مفهوم زید را میگفتیم چیه؟ جزئیه. توی مباحث فلسفی میگن حتی این مفهوم زید هم چیه؟ کلی. یعنی مادامی تو شما اینو منتسب به اون وجود خارجی متشخص در نظر نگیرید، بازم این مفهوم زید میتواند مایست و خلا کثیر باشد. مفهوم اگر انتصاب دادیم به اون وجود شخصی خارجی، تشخص اون سریال پیدا میکنه، در این مفهوم میشه مفهوم جزئی. یعنی جزئیت برای مفهوم واسطه فعل بروز دارد، مجازی است. ولی خود مفهوم به ما هو مفهوم منتسب به عالم خارج در نظر گرفته نشود. میخواد این مفهوم زید باشد، میخواد مفهوم انسان باشد، میخواد هر مفهومی باشد، مفهوم به ما هو مفهوم شأنیت و قابلیت مایست و خلا کثیر را دارد. لذا نهایتا توی بحث فلسفه ما میگیم مفهوم یا کلیست یا جزئی اضافیست، یا جزئی اضافیست. مثلا در نظر بگیریم که میگیم اکرم الانسان، بعدش این انسان رو میگیریم مقید به شما هستم چی؟ به خیود میکنیم، یعنی انسان عالم عادل هاشمی فلان فلان فلان. هزار قیدم که بیاریم باعث جزئیت این مفهوم نمیشود، باز مایست و قلا کثیره. نهایتا این میشود جزئی اضافی، یعنی نسبت به اون مفهوم مافوق خودش از یقه، ولی کن باز دوباره مایست و خلا کثیر.
مفهوم
اگر ناظر به مصادیق در نظر بگیریم، گاهن اون مصداق نه، خود مفهوم زید به ما هو و مفهوم زید که به خودش نگاه بکنیم، به اون عنوان نگاه بکنیم، بالحمدلله این مایست و قضا کثیر. ولی که از اون جهتی که ناظر به اون چیه، مصداقش در عالم خارجه، یعنی معنونش نگاه بکنیم و حمد شایی نگاه بکنیم، تشخص اون وجود خارجی که انهو سریان پیدا میکنه در این مفهوم، و ما مجازن میگیم این مفهوم چی شده؟ جزئی شد. میگن خود مفهوم عبای از این ندارد که قابلیت صدق بر افراد کثیر باشد. میگن این که میگه آقا در عالم خارج یک فرد بیشتر ندارد. اگه یادتون باشه مثلا ما میگفتیم مفهوم واجب الوجود هم چیه؟ کلی هست، مایست و خلا کثیره. ولی اعلام مانند الله اینها چی هستن؟ جزئی هستن. توی بحثای فلسفی میگیم نه، خود این مفهوم هم به ما هو و مفهوم در نظر بگیریم، یعنی مشیر علل مستاق در نظر گرفته نشده بر، این عبایی ندارد که وقتی میگیم مفهوم زید، حالا این زید باشد یا زید دیگری باشد.
یعنی چند مفهوم عبدالی تصور داریم، مفهوم تجلیدش
میکنه اصلا خود مفهوم، نه اتفاقا خود
اینجوری راحت اون صورتی که به ذهن ما میاد همون چیز دیگه غیر خارجیه.
خب نه شما اینو میتونید در نظر بگیرید که
مشخصاتش بازی
بده. آره خود این مفهومی که به ذهن میاد دو جور ذهن میتونه اون نگاه بکنه، به خودش نگاه بکنه ولی کن یا اینکه از جنبه مرآتیتش نسبت به اون مصداق خارجی نگاه کنه، یعنی اون فی نفسه نگاه بکنه، یا اینکه از اون جهتی که مقیس علل غیر. وقتی به خودش نگاه بکند میگه این مفهوم به ما هو و مفهوم همواره کلی که بحث مایت سخ علا کسیر قابلیت صدق بر افراد کسیر رو داره، گرچه در علم خارج ممکنه یک مصداق بیشتر. اصلا در نظر بگیریم که مفهوم شریک الباری رو میگیم چیه؟ مفهوم کلیست، یعنی قابلیت صدق دارد ولو اینکه در علم خارج هیچ مصداقی نداشته باشه. این توی مباحث فلسفه است. پس مفهوم به ما هو و مفهوم تساوق با کلیت دارد. خب وقتی تساوق با کلیت داشته باشد دیگه قول دوم باطله. قول دوم از باب چیه؟ عدم و ملکه. یا قابلیت این را باید داشته باشه. میگه اصلا این قابلیت کلیت جز ذاتی مفهومه. این یک. و دوم این که قول اول که تضاد باشد باز باطله، چون تضاد دوتا امر رو چی میدونست؟ وجودی میدونست، یعنی میگفت اطلاق لحاظ عدم تقییده، لحاظ عدم تقیید. ولی که مرحوم شهید صدر میفرماید وقتی مفهوم جز ذاتیات شد کلیت ذاتی، این ذاتی باب عیسی خوجی نیست مانند جنس پست، ذاتی باب برهانه به معنی عدم الانفکاک، یعنی مفهوم همواره چیه؟ کلی هست. این ذاتی، ذاتی باب برهان. وقتی ذاتیات این مفهوم شد به شما از کنم کلیت، دیگه نیازی نداری اطلاقش لحاظ عدم تقیید باشد، بلکه عدم لحاظ تقیید کافی در این کلیت. نه اینکه لحاظ بکنیم عدم تقیید را تا این بشه مطلق، بلکه عدم لحاظ تقیید کافی است در این که این مفهوم کلی باشد، چون این مفهوم جز لوازمش و جز ذاتیاتش کلیت هست. بنابراین در مقام ثبوت وقتی در نظر میگیریم بین اطلاق و تقیید رابطه ای چی میشود؟ تناقض میشود. یکی امر وجودی است و یکی امر عدمی است و نیاز به قابلیت ندارد. چرا؟ برای این که به شما اصلا این جز ذاتیاتش به شما مثلا کلیت هست، لذا عدم و ملکه خارج می شود و نیاز به این ندارد که اطلاق لحاظ عدم تقیید باشد تا متضاد دنگ بشوند، بلکه عدم لحاظ تقیید یک فکر در این که این به شما مثلا مفهومی کلی و مطلق هست. حالا هنوز علوم باید وارد مقام اثبات بشیم. هر چی که تا الان بحث کردیم در مقام چی بود؟ ثبوت بود، یعنی کاری اصلا به دلیل لفظی نداره. مقام اثبات وقتی شد یعنی فقیه نگاه میکنه به یک دلیل لفظی مانند اکرم الانسان. حالا این اکرم الانسان رو میگه آیا شأنیت اتصاف به تقیید را دارد تا اگر شارع مقید را ذکر نکرده باشد من بتونم اطلاق گیری بکنم؟ تمام بحث منصرف چی میشه؟ به یک دلیل لفظی در مقام اثبات. آیا دلیلی به دست
خود لفظ شأنیت تقیید رو داره با این بیان؟ شأنیت رو داره همیشه؟
نه خب نه الان مثال میزنیم. مثلا بعضی وقتها یک دلیلی به دست ما میرسه که مستحیل هست این مقید به یک تقیدی بشه، بعد مانند اینکه آقا گفتیم تکلیف هیچ وقت مقید به علم نمیتواند بشه برد. چرا؟ برای اینکه پارادوکس پیش میاد و تناقض پیش میاد. و وقتی شأنیت اتصاف به تقید را نداشت این دلیل لفظی، لذا اطلاق گیری را هم نمیتوانیم بکنیم. در مقام اثبات زمانی میتوانیم اطلاق گیری بکنیم که ما اینو از باب عدم و ملکه بدانیم، ولی که در مقام ثبوت کاری به دلیل لفظی نداریم. من کلن اطلاق و تقیید را در نظر میگیریم، کاری اصلا به بحث اصولمونم نداره، یک بحث فلسفی صرف میشه که رابطه بین اطلاق و تقیید چه رابطه‌ای هست در مقام ثبوت و عالم خارج، ولی کن در مقام اثبات حالا یک دلیل به دست ما رسید، چه زمانی میتونیم اطلاق گیری بکنیم؟ زمانی که رابطه اینها از باب عدم و ملکه باشد. کدوم چیزا؟
اقوالی که وجود داره
اون سقل ناظر به عالم ثبوته،
یعنی همشون
به عالم ثبوته. اینجور میگن شاید صد اینجور آره احساس میکنم که شاید صد میخواد جمع بکنه بین اقوال، اینجور میگه، میگه همه اشکالاتی هست، همه اقوالی که مطرح میشه در مقام ثبوته، ولی کن همه در مقام اثبات میگن که از باب عدم و ملکه هست، ولی کن در مقام ثبوت نیازی نداره اصولی بحث بکنه، چه بسا مباحثی که اونها مطرح کردن ناظر به عالم اثبات باشد، ولی کن شهید صد بخواد جمع بکنه بین همه احوال، میگه اینها باید در مقام ثبوت مطرح بشه. حالا باید نگاه بکنم، اینو باید مراجعه بکنیم ببینیم اینجور، ولی شهید صد اینجور قضاوت میکنه که همه اینها در مقام ثبوت بحث شده، ولی که در مقام اثبات این مشخصا علی هست که رابطه دو متقابل و تفصیل رابطه عدم و ملک است. خب از این بحث که بگذاریم میرسیم به بحث بعدی که احترازیت قیود و قرینه الحکمت هست.
یعنی
دو تا بحث بشه، یکی بحث امکان ذاتی و یکی امکان وقوعیش بشه. ممکنه که امکان ذاتی اصلا نداشته باشد، مثل اینکه تکلیف مقید به علم باشد، ولی ممکنه امکان ذاتی داشته باشد ولی که امکان وقوعی به واسطه تقیید نداشته باشد. بله این بحث هم میشه مطرحش اصلا بشه. خب بحث بعدی در مورد احترازیت قیود و قرینه الحکمه هست که انه این دو تا قاعده در مقابل هم هستن. خب دقت بفرمایید، احترازیت قیود لب مطلبش چی هست؟ حالا بعدش مرحوم شهید صدر در پنج نکته این احترازیت قیود رو تشریح میکند، ولی که لب مطلب احترازیت قیود این هست که ان ما یقولهو به شما اصلا چی؟ یوریدو، هر چیزی را که اون متکلم فرمایش میکند اراده میکند. مثلا میگیم اکرم العالم العادل، منظورش این چی بوده؟ عالم عادل را اکرام بکن، نه عالم فاسق را. البته فرقش با مفهوم وصف چی میشود اونجا بحث میکنیم که این انتفاع حکم به نحو شخصی هست، اون به نحو طبیعی حکم هست که میرسیم، ولی کن احترازیت قیود که انه ماند همون مفهوم وصفه. وقتی میگیم اکرم العالم العادل یعنی عالم عادل را اکرام بکن، ولی که اگر عادل نباشه اکرام نکن، این قید احترازی هست، قید توضیحی نیست. لب مطلبش یعنی ما یقوله یریدو، ولی که توی قاعده قرینه الحکمه دقیقا برعکسه، یعنی ان ما لا یقوله لا یریدو، چیزی رو که ذکر نکرده اراده نکرده. تو قاعده احترازیت القرود میگیم اون چیزی رو که ذکر کرده اراده کرده، ولی کن توی قرینه الحکمه میگیم چیزی رو که ذکر نکرده اراده نکرده است، که اینجا باید مفصل بحث بکنیم. چرا این بحث مطرح میشه؟ برای اینکه ما در بحث سابق گفتیم که اسم جنس لا به شرط از اطلاق و تفرید است، حالا میخواد لا به شرط مقسمی باشد یا قسمی به جهت ملحوظ باشد، هر کدوم از اینها رو در نظر بگیره. خب وقتی لا به شرط شد، اگر بخواد این مقید باشد و یا این که بخواهد مطلق باشد نیاز به دلیل دارد، اگر بخواد مطلق باشد نیاز به قرینه الحکمه دارد، و اگر بخواد مقید باشد کأنه بحث احترازیت القیود مطرح میشه که گرفته به شما از کنم این قید ورده که مقید بکنه، اکرم العالم العادل یعنی عادل را اکرام بکن، ولی که اگر عادل نبود اکرام نکن، گرفته مقید کرده اون به شما از کنم اسم جنسی که لا به شرط نسبت به اطلاق و تأخیر. و اما برای توضیح این قاعده احترازیت القیود، مرحوم شهید صد 5 نکته رو اینجا ذکر میکنه به صورت تفصیلی. نکته اول این هست که موضوع مثلا شما همین اکرم الفقیر العادل رو در نظر بگیریم که این مثال برای احترازیت القیوده، و اون اکرم الفقیر بعدش انشاءالله مثال میزنه برای چی؟ قرینت الحکمه. چون چیزی رو ذکر نکرده، بنابراین باید چه فقیر رو چه عادل باشد، چه فقیر رو عادل نباشد، انسان چگاه بکنه؟ اکرام بکنه. اما مثال اول که اکرم الفقیر العادل باشد، نکته اولی که مرحوم شهید صد می فرماین این هست که میبینیم موضوع حکم در این مرحله مدلول تصوری یک حصه خاصه است. مدلول تصوری جو چی بود؟ معنای همون موضوع لفظ. اون چیزی که اومده در مرحله مثلا مدلول تصوری، این موضوع حکم یک حصه خاصه از فقیره، یعنی فقیر عادل. این یک. بعدش این نکته اول رو داره میگه، بعدش میگه با حکم دلالت تصدیقیه ما ثابت میکنیم که متکلم چه کار کرده؟ قصد الاختار کرده، که اینو به ذهن ما بیاره، چون مدلول تصدیقی اولا چی بود؟ قصد الاختار بود، به خلاف مدلول تصوری فقط اختار بود، ولو اینکه قصد نکرده باشد. لذا به واسطه استکاک دوتا حجر هم اگر این ایجاد میشد، این اختار در ذهن می آمد. پس ثابت میکنیم به واسطه دلالت تصدیقی اولا قصد الاختار متکلم را، و به واسطه دلالت تصدیقی ثانیه ثابت میکنیم که این چی داره؟ قصد الاخبار دارد، اونم باید چی باشه؟ در اون ارادش اراده جدی باشد، حاضر نباشد. البته بازم توجه بفرمایید که این به معنای تساوق مدلول تصدیقی ثانیه با مراد جدی نیست، که مثلا بعضی ها فکر کنن اون مدلول تصدیقی اولا اراده استعمالی است و مدلول تصدیقی ثانیه اراده جدی است. نه، توی مدلول تصدیقی اولا فقط قصد الاختاره، اصلا اخبار نمی کند تا بخوام بگیم اراده استعمالی کرده یا اراده جدیه. ولیکن وقتی دلالت تصدیقی ثانی شد و قصد الاخبار کرد، ظهور کلام این هست که چی؟ اراده جدی دارد، الا مؤخرج خود دلیل، که بگیم ما اراده استعمالیش غیر از اراده جدیش هست. لذا اراده استعمالی و اراده جدی در طول مدلول تصدیقی ثانی می آید، ولی اصل بر این هست که این چی داره؟ اراده جدی دارد، یعنی اراده استعمالی مطابق با اراده جدی هست. نه اینجوری نه، یا تطابق اراده استعمالی با اراده جدیه که اصلا بر همینه، یا اینکه عدم تطابق. اولا اون عدم تطابقش یک دلیل خاصی میتره، بعد اصل بر این هست که اون اراده استعمالی مطابق با اراده جدی هست. اون اصلا در مقام اخبار نیست، در مقام چی؟ فقط اختار این مفاهیم به ذهنه. مدلول تصدیقی اولا فقط چیه؟ قصد الاختار. ولو اینکه شما در نظر بگیرید مثلا بگی زید، مثلا جمله نباشه، بگی زید، قصد الاختار داشته باشد، به این میگن دلالت تصدیقی اولا. ولی اگر مثلا حتی اراده اختار هم نداشته باشه، بگی زید، مثل اینکه به شما از استکاک دو تا حجری نجات بشه، به این میگن دلالت تصدیقی، دلالت تصوری. ولی اگر اومد اراده اخبار کرد یا اراده انشاء کرد، مثلا میگه اکرم العالم، این میشه اراده تصدیقی ثانیه. حالا اصل بر این هست که اراده جدی دارد، یعنی اکرم العالم، یعنی عالمی که حالا به شما مثلا حالا اکرم العالم یعنی هر عالمی میخواد عادل باشد یا نباشد. ولی چند گاهن می شود که یه قرینه میاد یا اکرم العالم العادل یا لا تکرم الفساق. اینجور می فهمیم که اون اراده استعمالی مطابق با این اراده جدیه نداشته است. ما از اراده استعمالی چی فهمیدیم؟ عالم را به نحو مطلق فهمیدیم و اینکه اراده جدی چی بوده؟ عالم عادل بوده. لذا میگیم از همون اول اراده جدیش این بوده، ولی ممکنه اصلا اون قرینه برخلاف نیاد، بگه اکرم العالم، اونجا هم بفهمیم که اراده استعمالی و اراده جدیش به همین عالم به نحو مطلق تعلق گرفته است. لذا هیچ جا ندیدم که محشین اینها رو بگیرن چیکار بکنن؟ تطبیق بکنن به اراده استعمالی و اراده جدیه. این مدلول تصدیقی اولا را اراده استعمالی بدانند یا اینکه مدلول تصدیقی ثانیه را اراده جدی بدانند، و هر جا که این اون چیز جدی رو میاره، این قید خیلی چی است؟ احترازیه، قید توضیحی نیست، که هر جا این مدلول تصدیقی ثانیه باشه حتما جدی است. ولی اصل بر اینه، اصل بر این هست که وقتی قصد الاخبار کرد میگه مراد جدیش اینه، الا ما اخرجه دلیل. اراده نه جایی توی مباحث نداره. حالا بعد ببینیم که تاریخ اصول چی کرده که مطرح کرده، ولی تو مباحث و حوزوی اگر یادتون باشه اولی جایی که مطرح شد توی منطق مزفر مطرح شد، که توی بحث صناعت شعر میگفت ما اکذبهو اعذبهو، هرچی شعر کاذبتر باشد شیرین‌تر است. خب میگفت آقا کاذبتر که باشه که این نمیشه باید شعر کاذب باشد، میگفتید در مراد استعمالی خود کاذب باشد، ولی که در مراد جدی خود صادق باشد. مثلا حالا اشعاری که خودمون گفتیم، میگه آقا باز گیسوی قلم در شانه شد، سینه کاغذ عشقش پاره شد. مراد استعمالی چیه؟ اون چیزی استعمال شده کاذبه دیگه، اصلا قلم گیسو ندارد، اون به شما اصلا کاغذ سینه ندارد. باز گیسوی قلم در شانه شد، سینه کاغذ عشقش پاره شد. در اراده استعمالی هرچی شعر کاذب تر باشد اعذب و شیرین تره، ولی مراد جدی اینجا که دیگه کاذب نیست. میگم آقا الان میخوام مثلا یک چیزی بهتون بگم، الان آماده بشو میخوام یک چیزی بگم، درسته؟ لذا توی بحث صنعت شعر میگفتن ما اکذبهو اعذبهو، هرچی کاذب تر باشد شعر شیرین تر است، یعنی در اراده استعمالی. اونجا اراده استعمالی مطابق با اراده جدی نیست که بگه آقا مراد جدیش هم این هست که الان یه قلمی داره، یه گیسویی داره، در شانه شده. نه، اراده جدی چیز دیگری هست. خب پس این از نکته اول، این که موضوع این حکم در مرحله مدلول تصوری این حصه خاصه هست و اون دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانیه ثابت می کند که این قصد الاختار و قصد الاخبار را دارد. این نکته اول. نکته دوم، میگه آقا تطابق بین دلالت تصدیقی اولا و ثانی، تطابق بین دلالت تصدیقی اولا که چی بود؟ قصد الاخبار، و دلالت تصدیقی ثانی که قصد الاخبار بود، به واسطه ظهور حال متکلم باعث میشه که فهمیده شود که این متکلم قصد جدی دارد، حاضر نیست. اینجا پس نکته دوم داره تطابق بین اراده تصدیقی اولا و ثانی رو بحث میکنه، که منشأشیه ظهور حال متکلم هست. اون چیزی رو که قصد الاخبار دارد، قصد الاخبار هم به صورت جدی داره. خب این از این مقدمه نکته دوم. نکته سوم، میرم در مورد مرجع ظهور این تطابق بحث میکنیم. چرا بین این اراده تصدیقی اولا و ثانی تطابق هست؟ ما گفتیم اونجا به خاطر ظهور حال متکلمه. خب مرجع این ظهور چیه؟ مرجع این ظهور چی هست؟ منشأ این ظهور چی هست؟ میفرمایم آقا منشأ ظهورش این یک کلمه، کل ما یقوله یریدو، هر چیزی را که میگوید اراده او را کرده است. هر چیزی را که داره اختار میکند و به صورت جدی داره اونها رو چی میکنه؟ اراده میکند. منشأ ظهور بین این تطابق دلالت تطبیقی اولا و ثانیه. نکته چهارم در مورد این بحث میکنه که صغرای این ظهور چی هست؟ صغرای این ظهور چی هست؟ که میگه صغرای این ظهور همون مدلول تصوری و مدلول تصدیقیه اولا هست. ما یه صغرا داریم، مدلول تصوری که مثلا چیکار میکنه؟ فقط این اختار به ذهن میشود، ولی که هم برای این که قصد نداشته باشد. مدلول تصدیقی اولا که قصد و اختار دارد، این صغرا میشود. کبرای این میشه چی؟ مدلول تصدیقیه ثانیه که اراده جدی هم دارد. این میشود ظهور، که وقتی این بر این منطبق بشود، فصدت که ما یقوله یوریدو. خیلی دیگه حالی اینجا به شما کنم مهم نیست، ولی که مثلا کسی مثل محقق ایروانی دقیقا اینها رو میداده، میگه آقا پنج تا نکته اینجا میخواد بگه، ولی که یک نکته میخواد بگه آقا ما یقوله یوریدو، هر چیز رو که گفته اراده میکنه. و مقدمه پنجم که مهمه، این که در این قاعده احترازیت القیود شخص الحکم منتفی می شود به واسطه انتفاع قید، نه طبیعت الحکم. خوب دقت بکنید، مثلا ما وقتی داریم اکرم العالم العادل را اکرام بکن، خب میگیم آقا اگر عادل نباشد این قید منتفی باشد، شخص الحکم منتفی می شود. شخص الحکم یعنی چی؟ یعنی اون اکرامی که متشخص در عدالت این شخص هست منتفی می شود، نه ایو اکرامه. ایو اکرامه؟ نه، اون اکرامی که متشخص در چیه؟ عدالت این شخص. و خلاف مفهوم وصف، که اگر قائل بشویم وصف مفهوم دارد، انتفاع وصف مستدعی انتفاع طبیعت الحکم، یعنی اونجا دیگه ایو اکرامن منتفی هست، نه اکرامی که متشخص در این عدالت خاص باشد. فرق بین قاعده احترازیت القیود و اون به شما اصلا مفهوم وصف در این هست که این انتفاع شخص الحکم هست و اونی که انتفاع طبیعت الحکم هست. این تمام بحث قاعده احترازیت القیود. بعدش هم انشاءالله و فی حالت ثانیه میرسیم به بحث قرینه حکمت مقدمات حکمت و متفق ول فوارق بین هذه الاحوال تظهر فیما یلی. الاول لا یمکن تصور حالت ثالثه که اهمال باشد مثلا غیر الاطلاق و تقیید علی القول الثالث. بنابر قول ثالث که رابطه اینها متناقضین هست، یک حالت سوم بین اطلاق و تقیید نمیتوانیم در نظر بگیریم. چرا؟ برای اینکه لاستحالت ارتفاع نخیزین، اینها لا یرتفعان هستند، همینجور که لا یشتمان هستند، لا یرتفعان هم میباشند. و یمکن و افترازها، ولی چند ممکن است فرض شود اون حالت ثالثه علل قولین الاولین، که رابطشون متضادین باشد یا از باب عدم و ملکه باشد. و تو سما به حالت الاهمال، که اون حالت ثالثه رو میتونیم بگیم حالت اهماله، وقتی مهمل باشد میتونیم بگیم نه مطلق و نه مقید است. از ثانی یرتبط امکان الاطلاق به امکان تقیید علل قول ثانی. حالا اینجا یه مقدمات اول میگه، ولی که اون لب مطلب اون چیزی بود که خدمتون گفتید، که اگر تقیید مستحیل باشد، اون اطلاق آیا مستحیل است، ممکن است یا ضروری است. اون لب مطلب اینه، ولی که اینجا مقدمه میفهمه. یرتبط و امکان الاطلاق به امکان تقیید علی القول ثانی. توی قول ثانی که رابطشون عدم و ملکه هست، زمانی اطلاق ممکن است که تقیید ممکن باشد. فلا یمکن الاطلاق فی کل حالت لا یمکن فیها التقیید. یعنی چی؟ این کدوم استدلال مباشره؟ نقض و طرفین. حالا اگر اطلاق ممکن نباشد، ببخشید اگر تقیید ممکن نباشد اطلاق هم ممکن نیست. نقض و طرفه میگه زمانی اطلاق ممکن است که تقیید ممکن باشد. از این طرف میگه اگر تقیید ممکن نباشد چنده اون میتونیم عکس نقیض موافق هم در نظر بگیریم. عکس نقیض موافق جای اون موضوع محمول عوض میشد و هر دوتاشون هم چی میشدن؟ نقض میشدن دیگه. مثلا اگر میگفتیم که الف به است، میتونستیم بگیم غیر به غیر الف است. اینو گفتیم عکس نقیض موافق اگر جای موضوع محمول عوض بکنیم و هر دوتاشون نقض بکنیم. ولی اگر جای موضوع محمول نقض نکنیم، جای موضوع محمول عوض نکنیم، نقضشون بکنیم، میشون نقض و طرفین. مثلا الف به هست، نتیجه بگیریم که غیر الف غیر به است. درست شد؟ اینجا هم حالا از همین باب که اگر یادتون باشه تو نقض و طرفین و نقض الموضوع فقط دو صورتش منتج بود، اونم موجبه کلیه و سالبه کلیه، صورتهای جزئیش دیگه منتج نبود. خب اینا حالا میخوان عکس نقیض موافق در نظر بگیرین یا نقض الطرفین در نظر بگیرین. و مثال ذالک ان تقیید الحکم بالعلم بهی مستحیلون، مانند این تقیید تکلیف به علم که مستحیل شد. فیستحیل الاطلاق، این زیر یستحیل دیگه باید خط بکشیم. بنابراین رفتیم وارد بحث شدیم که در صورت استحاله تقیید بنابر قول ثانی دیگه اون اطلاق هم میشه و چی؟ مستحیل. فیستحیل الاطلاق ایزن علی القول المذکور لان الاطلاق بناء علیه هو عدم تقیید فی الموضع القابل، باید قابلیت این تقیید رو داشته باشد. فحیث لا قابلیت لتقیید لا اطلاق هست. این بنابر قول دوم. اما بنابر قول به شما هم سوم، اگر تقیید مستحیل باشد اون اطلاق چی میشه؟ ضروری میشه، چون رابطشون متناقض این هست. و هازا خلافا لما اذا قیل بان مرد تقابل بین الاطلاق و تقیید الا تناقض که قول سوم باشد. فان استحالت احدهما حین اذن تستوجب کون الاخر ضرورین لاستحالت ارتفاع نخیزن. و اما بنابر قول اول که رابطشون متضاد این باشد چی میشه؟ اون اطلاق ممکن میشود. چرا؟ برای اینکه ممکنه یک طرف ثالثی هم باشه به نام اهمال. و اما اذا قیل بان مرده الی التضاد فتقابل التضاد به طبیعته لا یفترض امتناع احد المتقابلین به امتناع الاخر ولا ضرورته، نه مستحیل هست و نه ضروری است. یعنی چی هست؟ ممکن هست. سلب الضرورتین یعنی سلب ضرورت وجود و سلب ضرورت عدم مساوی با چیه؟ امکانه دیگه. وقتی که میگه ضروری نیست و ممتنه نیست تصورت که ممکن است. و اما حالا کدوم از این قولها صحیحه؟ میگه صحیح قول ثالث هست. چرا؟ برای اینکه مفهوم به ماهو و مفهوم همواره کلیست، لذا نیاز به قابلیت ندارد یک، و دوم نیاز به این ندارد که اطلاق لحاظ عدم تقیید باشد، بلکه عدم لحاظ تقیید یکفی که در این مفهوم کلیست. یعنی با این دوتا بیان هم رد عدم ملکه را می کند و هم رد قول به تضاد. و صحیح هو القول الثالث دون الاولین و ذلک لان الاطلاق نريد به الخصوصيه التي تقتضي صلاحيه المفهوم للانطباق على جميع الافراد، یعنی ما يسق على كثير باشه، و هذه الخصوصيه يكفي فيها مجرد عدم لحاظ، زیر عدم لحاظ خط میکشیم، نه لحاظ عدم تقیید بلکه عدم لحاظ تقیید. با این عبارت چی خارج میشه؟ بفرمایید. قول به تضاد خارج شد. و هذه الخصوصیه یکفی فیها مجرد و عدم لحاظ اخذ القید الذی هو نقیض للتقیید لان کل مفهوم له قابلیت ذاتیه للانطباق علی کل فرد که یه بزو فیه ذالکل مفهوم، یعنی مفهوم به ما و مفهوم قابلیت ذاتی بر انطباق دارد. این ذاتی هم ذاتی باب عیسی قوجی نیست که جنس و فصل چی بشه بعد این مفهوم بشه بعد. قبلا اگر راتون باشه خوب دقت کنیم، میگفتیم که این مفهوم یعنی اسم جنس لا به شرط از کلی و جزئی است، لا به شرط از اطلاق و تقلید است، یعنی هیچ کدوم از اینها ذاتی باب عیسی قوجی این اسم جنس نیست. ولی چرا اینجا دوباره میگیم ذاتیه، نگیم تناقضه؟ اونجا گفتیم آقا این که به شما هم لا به شرط از کلی و جزئی است، ولی اینجا میگیم همواره کلی است و میگیم ذاتیشه. میگیم آقا اونجا که نفی کردیم ذاتی باب عیسی قوجیش بود، یعنی جز جنس فصلش نیست. هر مفهومی فقط جنس و فصل خودش شامل میشه، مثل مفهوم انسان که حیوان و ناطق هست، دیگه هیچی درش مأخوذ نیست، نه مطلق هست نه مقید، حتی اون اطلاق هم قید برای او نیست، لا به شرط جنبه او مقسمی هست. ولی چند وقتی همین مفهوم رو در نظر میبینیم، میبینیم همواره این کلیت بر او عارض است، یعنی کلی میشه عرضی برای اون، ذاتی باقی ایسا وجی او نمیشه برد. عرضی لازم، عرضی لازم می شود، یا بفهمونی ذاتی باب برهان که به معنای عدم الانفکاک است. نه نه خب برای این که مفهوم به ماهو و مفهوم در نظر میگیم مثل مفهوم انسان مایست و خلا کثیره، نه این که این کلیت بشود چی؟ جز ذاتیات بابی عیسی قوجی این، یعنی اگر بخوام انسان رو تعریف کنیم دیگه نمیگیم الانسان و حیوان و ناطق و کلیون، بله دیگه بله، یا عرضی لازمش بله بله دیگه. اینا توی منطق خوندیم فرق بین ذاتی بابی بران و ذاتی بابی عیسی قوجی در همین دیگه. لأن كل مفهوم له قابلية ذاتية للانطباق على كل فرد يحفظ فيه ذلك المفهوم و هذه القابلية تجعله صالحا لإسراء الحكم الثابت له الى افراده شموليا او بدليا. این قابلیت اسراء حکم در این افرادش داره، چه به نحو شمولی عام استغراقی شمولی یا به نحو بدلی فرد علا فرد. و هذه القابلیه به حکم کونها ذاتیه لازمتون له، این لازمتون له خبر برای چیه؟ خاضی. و این قابلیتی که به حکم این هست که این ذاتیه این هست، یعنی ذاتی باب برهان، لازمتون له جز لوازم این مفهومه. و لا تتوقف علی لحاظ عدم اقضل قید، بنابراین متوقف بر این نیست این اطلاق و این کلیت که لحاظ عدم قید بشود، چنانچه مرحوم خویی میگوید که رابطشون رو تضاد میداند، بلکه عدم لحاظ قید کافی. و لا یمکن ان تنفکن، و ممکن نیست که این قابلیت صدق بر کثیرین از این مفهوم منفک بشود، چون چی میشود؟ جز ذاتی باب برهانش عدم الانفکاک. و تقیید لا یفکک بین هذا لازم و ملزوم، و این تقیید حتی تفکیک نمی کند بین این لازم که قابلیت انطباق بر کثیرین هست و ملزوم یعنی اون ذات المفهوم. ذات المفهوم هیچ وقت از اون لازم خودش که قابلیت صدق بر کثیرین هست به واسطه تقیید تفکیک نمی شود، ولو این که هزار قید برداره، نهایتا میشه جزئیه بفرمایید اضافی، جزئی حقیقی نمی شود. و انما یحدث مفهوما جدیدا مباینا للمفهوم الاول، که البته و هذا المفهوم الجدید له قابلیت ذاتیه، قابلیت ذاتی رو داره که مایست و قلا کثیر باشد، البته از یک و دائره من قابلیت المفهوم الاول، یعنی همون جزی اضافی و خود اون دایرش تنگ تر میشه، ولی که مایست و خدا کثیر هست. حالا تو این پرانتز، لأن المفاهیم، چرا اینها مباین هستن؟ مثلا عالم عادل با عالم از جهت مفهومی متباین هست، از جهت خود مفهوم در نظر بگیریم. لأن المفاهیم کلها متباینتون فی عالم ذهن حتی ما کان بینهما عموم مطلق فسر، و هذا المفهوم الجديد له قابلیت ذاتیه از یک دائره من قابلیت المفهوم الاول و هاکذا یتزها ان الاطلاق یکفی فیه مجرد و عدم تخییل. عدم تخییل برای این کافی است، نه لحاظ عدم تخییل، عدم لحاظ تخییل. و به هذا صدد یجب ان نمیز تقابل بین الاطلاق ثبوتی و تقیید المقابل له عن تقابل بین الاطلاق الاثباتی و تقیید المقابل له. ما باید بین این اطلاق ثبوتی و تقیید ثبوتی که تا حالا داشتیم بحث میکنیم و هذا ما کنا نتحدث عنه فعلا، با اون تقابل و اطلاق، تقابل اطلاق و تقیید اثباتی فرق بگذاریم. حالا اون چی هست؟ ای عدم ذکر القید الکاشف عن الاطلاق به قرینه الحکمت، چون منصرف به دلیل لفظی میشه. فان مرد تقابل بین الاطلاق الاثباتی و تقیید المقابل له الى تقابل العدم والملكه، فعدم ذکر القید انما ینکشف عن الاطلاق، البته در چه صورتی؟ فی حالت یمکن و فی حال المتکلم. حالا امکانش میخواد امکان ذاتی باشد یا امکان وقوعی باشد که شامل اون حالت تخییل هم میشود. فی حالت یمکن و فی حال المتکلم ذکر و تخییل ممکن باشد که اون قید را ذکر بکند. کما مرت الحلقت سابقه احترازیت القیود و قرینت الحکمت. یقولو قد یقول المولا اکرم الفقیر العادل و قد یقول اکرم الفقیر. ففی الحالت الاوله، بریم توی حالت اول که اکرم الفقیر العادل باشد. چند تا نکته رو در این قاعده احترازیت القیود میگه. نکته اول، الحالت الاولا یکون موضوع الحکم فی مرحله المدلول تصوری للکلام حستن خاصتن من الفقیر، که بشه باید همون فقیر عادل، ای الفقیر العادل، و به حکم دلالت تصدیقیت الاولا که قصد الاختار هست نثبت ان المتکلم قد استعمل الکلام لاختار صورت حکم که متعلق بالحسه الخاصه، قصد الاختار هم دارد. خب، و به حکم دلالت تصدیقیت ثانیه که قصد الاخبار باشد نثبت ان المولا جاد فی هذا الکلام. حالا که داره قصد الاخبار میکند، اصل بر این هست که اراده جدیه به این تعلق گرفته است. به معنا ان هذا الحکم مجعول و ثابت فی نفسه حقیقتا و لیس فاضلا. این نکته اول. اما نکته دوم، و به حکم ظهور الحال فت تطابق بین دلالت تصدیقیت الاولا و دلالت تصدیقیت ثانیه یثبت ان الحکم الجدی المدلول لدلالت تصدیقیت ثانیه متعلق بالحسه الخاصه، از باب تطابق بین دلالت تصدیقی اولا و دلالت تصدیقی ثانیه اثبات میکنیم که این حکم جدی به این تعلق گرفته، یعنی به اون حسه خاصه. به واسطه چی؟ ظهور حال متکلم. حال بعدش در مورد ظهور حال متکلم بحث میکنیم که این منشأ ظهورش چیه. میگیم آقا ما یقوله یریدو. پس این نکته دوم، کما هو و کذالک فی دلالت تصدیقیت الاولا و به هذا طریق نستکشف من اخذ قید العداله فی المثال ای قید من هذا القبیل فی مرحله المدلول تصوری و تصدیقی الاولا کونه قیدا فی موضوع ذالک الحکم المدلول الیه بالخطاب جدا و ذالک ما یسمی به قاعدت احترازیت القیود. توی تمام نکته دوم داره چی رو بحث میکنه؟ تطابق بین اون مدلول تصدیقی اولا و ثانی که به واسطه ظهور حال متکلم. اما نکته سوم، در مورد منشأ ظهور بحث میکنیم و مرجع و ظهور تطابق الذی یبرز یا یبرر رو فرق میکنه، منجر میشود این قاعده را الى ظاهر حال المتکلم ان کل ما یقوله یریده جدا. مثلا لب تمام بحث قاعده اعتراضی تو قیود همین از زیرش خط میکشیم، یعنی کل ما یقوله یریده. نکته چهارم و دلالت و تصوریه و دلالت و تطبیقیت الاولا به مجموعه ما یکونان از صغرا لحاظ ظهور. نکته چهارم در مورد صغرای این ظهور بحث میکنه. صغرای ظهورشون چی هست؟ مدلول تصوری و مدلول تطبیقیه اولا. از یسبوتان ما یقوله المتکلم، اول باید یه چیزی را بگوید تا بگیم آقا ما یقوله یریدو. اون یوریدو از چی فهمیده میشه؟ از دلالت تصدیقیه ثانیه. خب ما یقولهو میشود صغرا. این صغرا روش کی برای ما درست میکنه؟ مدلول تصوری و مدلول تصدیقیه اولا. فتنطبق حین اذن الکبرا التی هی مدلول لظهور تطابق المذکور. نکته پنجم تمام کنیم. و قاعدت الاحترازیت التي تقوم على اساس هذا الظهور تقتضی انتفاع الحکم به انتفاع القیب. البته الا انها انما تنفی شخص الحکم، زیرش خط میکشید، شخص الحکم المدلول لذلك الخطاب. یعنی اون عدالتی که اون اکرامی که متشخص در این عدالت از منتفی میشود، نه ایو اکرامه. ولا تنفی ایو حکم آخر من قبیلهی و به هازا اختلفت عن المفهوم الوصف، مفهوم وصف، فی موارد ثبوتهی، حیث انهی یقتضی انتفاع طبیعی الحکم. و مفهوم وصف اگر قائل به ثبوتش بشیم انتفاع طبیعی حکم می کند و سنخهی به انتفاع شرط، به انتفاع وصف بهتر بوده دیگه، چون خیلی اینجا با شرط سازگاری نداره. اگه بخواد تطبیق بکنه با مفهوم وجه باید تطبیق بکنه. الا ما تقدم فی الحلقه سابقه، تا انشاءالله مرحله حالت ثانی که اکتمل تقریر باشد به واسطه قرینه حکمت ما بگیم دلالت بر اطلاق میکنه. و صلی الله علی محمد.